خصوصا آیات شناسی اصول، ما آرا و تلقی های مختلف رو نقل کردیم و به نقد و ارزیابی اونها مشغول بودیم. پس شد که نقد و ارزیابی تحاویل و تلقی های اصحاب در زمینه غایت علم اصول میتواند بر اساس مناهج تشخیص غایت مورد ارزیابی قرار بگیرد. نقد آراء و تلقی ها میتواند با عطف توجه به مناهجی که جهت تشخیص یا احیانا تعیین غایت علم اصول یا هر علم دیگری پیشنهاد میشه انجام بگیره. چرا که گفتیم خود کشف غایت و ارائه تلقی از غایت در واقع یک نوع تعریف قلمداد میشه، چون ما وقتی بحث از غایت علم میکنیم داریم غایت اونو تعریف میکنیم و پیشتر گفتیم که تعریف دارای شرایطی است، اون دو شرط جامعیت و مانیت به اضافه جهتمندی در تعریف علم شرایط تعریف صحیح رو تعیین میکنن. در نتیجه اگر کسی میگوید غایت علم اصول این است، او داره از مطلبی سخن میگه که تعبیری او رو داره تعریف میکنه، آیت رو داره تعریف میکنه. پس بنابراین در مقام نقد تلقی ها و تعابیر از سوی باید سه شرط تعریف علم رو در نظر داشت: جامعیت، مانعیت و جهتمندی. از دیگر سو طبعا باید پسینی و پیشینی بودن و هم در نظر داشت، یعنی همون جهتمندی رو. از جهت دیگر هم چون طرق کشفی رو ما برای غایت پیشنهاد دادیم، به طبع میباید اون طرق کشف رو به کار بس یا معطوف به اون طرق کشف وقت گفتش که غایت این هست یا نیست، چون ما از طریق کاربست اون شیوه ها و مناهج پنجگانی که پیشنهاد دادیم به کشف غایت نائل میشیم. حالا باید همونا رو به کار بریم ببینیم اون چی که ادعا شده درسته یا نه. لحاظا گفتیم همچون تعریف دانش ها باید در تعیین یا تشخیص غایت و هر یک از علوم و دیگر عناصر آنها، فقط غایت نیست، عناصر دیگر هم بخوایم کشف کنیم، هر سه شرط و ضابطه جامعیت، مانیت و جهتمندی لحاظ کردن. از این رو در مقام ارزایی و نقدی دیدگاه این شروط باید ملحوظ باشد. دیگر این که نقد نظرات اصحاب هر علم درباره هر یک از مسائل و عناصر از جمله غایت میتواند با فرض کاربست مناهج مطرح شده برای تعیین و تشخیص آن مسئله و عنصر صورت گیرد. این جور نقدی رو ما نقد تحلیلی تعبیر میکنیم ازش، از چنین ارزیابی هایی به نقد تحلیلی تعبیر میکنیم. ما آمدیم ابتداعا عباراتی رو که اصحاب در خصوص غایت اصول گفته بودن یا میشد از این عبارات غایت از دیدگاه اون صاحب اون عبارت رو استیاد کرد، یکی که بردیم دستبندی کردیم اولا و بعد به نقد اونها پرداختیم. بعد گفتیم هر یک از عبارات و تلقی ها این نقدش، نقد رو گفتیم. وارد شده بودیم به این که بگیم به صورت مجموعی بر اساس همین مناهج اگه بخوایم نقد کنیم چی از آب در میاد. مناهج ما عبارت بودند از یک واکاوی تاریخ و فرایند تأسیس هر علمی و اکتشاف قصد مؤسسی و مؤسسین از تأسیس، یعنی همون غایت. دو، مطالعه تصریحات اصحاب علم و تشخیص غایت از خلال اظهارات. سه، تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی علم همانسان که همکنون هستند و استیاد غایت علم به فراخور اقتضاعات عناصر. چهار، فحص و استقراء کاربرد اغلبی علم و استیاد غایت از آن. پنج، تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی هر علم آنسان که میباید و میشاید باشند و تعیین غایت مطلوب آن. ما از دو شیوه تا اینجا بهره گرفتیم. یک استقراء، یک شیوه رو بحث کردیم که فرق شیوه دوم بود، استقصاء تصریحات و اظهارات اصحاب که ملاحظه کردید. آمدیم 16 عبارت متفاوت، کما بیش متفاوت، از اصحاب در طول تاریخ اصول نقل شده بود. یکی یکی اونها رو آوردیم و بعد آخر سر به اصطلاح نقل کردیم اونها رو. این در واقع شیوه بود که بحث کردیم. شیوه دوم که از نظر ترتیب شیوه های کشف غایت شیوه اول است، مورد بحث ماست. شیوه اول استقراء تاریخی قصد مؤسسان و مدفنانه، که ببینیم اینا در تاریخ وقتی اصول و قواعد استنباط رو وضع می فرمودند، اون موقع به لحاظ لسانی صریحا چی گفتن؟ گفتن ما این قواعد رو برای چی داریم جعل می کنیم؟ و حتی رفتار اونها با این قواعد چگونه بوده است، اونها از این قواعد در چه جهتی استفاده میکردن. مشخص است که اجتهاد و فقاهت حصیله علم ارجمند اصول فقه است. اصولا اجتهاد مولود و منتج از علم اصول. علم اصول نمی بود، اجتهادی در بین مسلمین شکل نمی گرفت. علم اصول که مرکب است از مجموعه از مبانی و قواعد، مجموعه اینها از وحی و عقل و سنت نبوی و ولوی اخذ شده، در این تردیدی نیست. هرچند که بعضی از اینها، مثلا فرض کنید که منبع عقل به نحوی در تعامل با منبع وحی عمل کرده، سنت در تعامل با آن دوی دیگر، بعضی با بعضی دیگر تعامل کردند که این مجموع به وجود آمده، ولی ثقل قواعد اصولی مولود بیانات حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه است صادق و است باقر علیهم السلام است. لذا مؤسس اصول فقه اولا است باقر سلام علیه بوده و فن و فعل و عمل اجتهادی یادگار حضرت باقر علیه السلام و است صادق علیه السلام است. این که گفته می شود مؤسس شافعی است، این مطلب دقیق نیست، چرا که ائمه معصوم علیهم السلام مقدم بر شافعی هستند. ثانیاً خود شافعی اعترافاتی بر به اصطلاح تأثیر و دانش آموزی از محضر حضرت معصومین داره. و ثالثا کتاب الرساله که گفته می شود اولین کتاب اصولی است و متعلق به شافعی است نوشته شده، انسان مراجعه میکنه اونچنان که باید نمیتوان گفت علم اصول در این کتاب تأسیس شده. ما الان همین کتاب رو در دست نقد داریم تا نشون بدیم این مطلب تاریخی رو که ادعا شده که اصول فقه رو شافعی تأسیس کرده، آیا این حرف صحیحه یا نه. بعضی بزرگان ما از شیعه هم حتی این رو اذعان کردن، مثل مرحوم آیت الله بروجردی و آقای سیستانی، حتی بعضی امثال این بزرگان از فقها گفتند که شافعی مؤسس است. حتی اکثر سهمی که ممکنه شافعی در تاریخ اصول داشته باشه مدون بودن است، ولی تأسیس به لسان مبارک حضرت باقر علیه السلام جاری شد. و فقهای اربعه اهل سنت هر چهار بالمباشره و یا بالواسطه شاگردان ائمه بودند. شیعه که مشخص شیعه ائمه هستند و ائمه اربعه فقه مذاهب نیز همگی با واسطه و بی واسطه ریزخار و خوشچین خان و خرمن حکمت و معرفت اون بزرگواران بودند. ولی اگر اثبات شود که اول کسی که قواعد اصولیه رو و مباحث اصول را در قالب یک دانش تدوین کرده است کسی دیگر است، اینو برایش اصرار نمیشه ورزید و این مهم نیست، مهم تأسیس است. لازم مدون یک علم میتونه غیر از مؤسسان باشد و طبعا متأخر از مؤسسان. شاهد این که ما عرض میکنیم مؤسس علم اصول حضرات معصومین علیهم السلام بودند و نوع علوم یا حتی همه علوم را میگویم که از امیر علیه السلام علوم اسلامی رو مدون بودند، شواهدن فراوان در علوم مختلف قواعد اولیه رو از ایشون نقل میشه، بعد هم ائمه دیگر تکمیل کردن. ما اگر با این نگاه مرور کنیم خواهیم دید که مجموعه قواعد قابل توجهی رو از لسان ائمه به ما رسیده است. شیخ الرعاملی با گردآوری روایات اصولی و قواعدی رساله رو با نام الفصول المهمه فی اصول الائمه سامان داده، یعنی یه جلد کتاب با تدوین مجموعه روایات اصولی و قواعد استنباط فراهم آورده. ملا محسن فیض کاشانی هم اثری با عنوان شبیه الاصول الاصلیه المستفاد من الکتاب و سنه نوشته که مجموعه از قواعد و قوانین اصولی رو در اونجا گردآوری کرده. کمون که علامه شبر که متأخر از اون دو بزرگوار است کتابی با عنوان الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، مرحوم محسن فیض کاشانی داره الاصول الاصلیه المستفاد من الکتاب و سنه، مرحوم شبر الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه اسم کتابش رو گذاشته، که مشتمل بر مجموعه اصول استنباط هست و مثل یک جلد کتاب فراهم برده. مرحوم علامه محسن امین جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه مجموع کتاب اعیان شیعش که یک دوره دارة المعارف در واقع رجال و دانشمندان شیعی است و در افسون بر 30 جلد سامان پیدا کرده، در صورت مجلدش در ذهنم هست که 16 مجلد است، ولی دارتون معارفی است و در بعضی چاپ ها به سمت 2 جلد تفکیک شده. اون بزرگوار در قبال همین شبهه که مؤسس علوم اسلامی آیا ائمه اربعه اهل سنت و یا شیعه، و اتهامی که زده بودند که شیعه فاقد فرهنگ غنی است، فاقد پیشینه علمی است، ایشون اومد اعیان شیعه رو نوشت و سعی کرد دانشمندان شیعه رو معرفی کنه. کار معظمی انجام داد، یک نفری دایره المعارف نوشت با این نام رضوان الله تعالی علیه، و بعدم پسرش سید حسن امین جبل عاملی رضوان الله علیه که اخیرا 3-4 سال پیش مرحوم شد، و اومد دایره المعارف شیعه رو نوشت. در اعیان شیعه جلد اول صفحات 103 تا 106 ضمن معرفی برخی آثار موجود در این زمینه، در همین زمینه اصولی که از روایات اخذ شده، اصول فقه مأخوذ از روایات، خلاصه ای از آنچه را که از حضرات امامان معصوم در اصول فقه اجتهاد صادر شده درج کرده. در پی ایشون مرحوم شیخ بزرگ تهران رضوان الله تعالی علیه که به هر حال شیخ بزرگ هم کار کارستان کرد در ادامه کار سید محسن امین جمل عاملی، و آمد راجب آثار شیعه، کتبی که از علمای شیعه در حوزه ها و موضوعات مختلف تألیف شده و بازمانده، یک دایره المعارف نوشت. و شیخ بزرگ رحمت الله علیه کتاب علامه شبر رو دیده، الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه رو، و در از ذریعه جلد 2 صفحه 178 به اصطلاح کتاب رو معرفی کرده و گفته که در الاصول الاصلیه مسائل مهم اصولی همه که مندرج هست، اصولی که مندرج در آیات و روایات هست همه آمده، و ایشون گزارشی که از محتوای کتاب داده بسیار جالبه. گفته است که مرحوم شبر با استفاده از 1430 آیه و 1903 روایت این کتاب رو تدوین کرد. اینکه مثلا گفته می شود آیات الاحکام 500 آیه است با حذف مکرراتش 350 آیه است، البته بعضی ادعای فراتر از این رو دارند، و بر ما آیه معرفت می گفت که همه قرآن منابع استنباطه، منتها دیدگاهش این بود که اون چه که رأساً به مسابه سند برای استنباط فرعی قابل استفاده است به جای خود، دیگر آیات هم به مسابه فلسفه فقه و علل الشرایع و مبانی فقه و مبانی اصول قابل استفاده است. بعضی دیگه تا 2200 آیه رو برشمردند و فهرست کردند از قرآن، ولی مرحوم علامه شبر از 1430 آیه برای طراحی اصول و نیز از 1903 روایت برای تدوین چنین کتابی استفاده کرده، و این نشون میده که حجم بسیار قابل توجهی رو این کتاب باید داشته باشه که 1900 بیش از 1900 روایت در اون آمده که همه از جنس قواعد استنباط و از نوع اصول استنباط قلم داد میشن. در هر حال مرور بر اخبار گردآوری شده در این رسانه ها که من بعضیش رو ملاحظه کردم و گزارش علامه تهرانی را هم داریم، نشان میدهد که قواعد اصولی همگی معطوف به تأمین حجت در فروع شریعت شرف صدور یافته است. مجموع این قواعد که از حضرات صادقین عمدتا از حضرات صادقین علیهم السلام است، به طور عمده معطوف است به تأمین حجت در فروع شریعت، حال به صورت مستقیم و از طرق یقین آور بعضی از فروع رو میشه به دست آورد، بعضی دیگر رو اگر خود دلیل احیانا قطعی نیست و علم نیست ولی طریقش علمی و اطمینان بخش و حجت است. و در هر صورت اونچه که در این بیانات و تعابیر آمده معطوف به تأمین حجت در فروع شریعت است و بیان معروف معصوم که فرمودن انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، و با تعابیر کما بیش متفاوت از دو سه معصوم علیه السلام نقل شده و در منابع اینها آمده، ابن ابی جمهور احسایی در اوائل لعالی که از منابع بهار الانوار هست جلد 4 صفحات 63 تا 64 اومده و شیخ هم شیخ الراملی هم در وسائل شیعه جلد 27 در صفحات 61 و 62 اینها رو این به اصطلاح حدیث رو نقل کرده. این بیان که به نحوی آشکارا تجویز اجتهاد رو میکند و از جمله ادله متقن مطمئن نیست که به اون برای جواز اجتهاد و طبعا و قهرا امکان اجتهاد میشود توسل کرد و نیز طبعا و طبعا جواز و بلکه لزوم تقلید رو میشه از این حدیث فهمید. این حدیث معطوف به حوزه فروع شریعت، این به اصطلاح یک بحث در واقع یکی از طرق و مناهجی که در زمینه کشف غایت قابل طرحه و ملاحظه میکنیم که این منهج به کجا منتهی میشه و احیانا و طبعا اونچرا که دیگران به مسابقه غایت اصول ادعا کردن از این رهگذر تأیید نمی شود. روش دیگر استقرار تسلیات و اظهارات بود که جلسه پیش اونو بررسی کردیم. روش سوم تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی علم همان انسان که همکنون هستند، یعنی به لحو پسینی وضع موجود اصول رو ببینیم، عناصر رکنی علم اصول موجود رو با تلقی های موجود لحاظ کنیم و غایت علم رو از اون استیاد کنیم. این روشی است که پیشنهاد دادیم. مقتضای این روش چیست؟ ما دو عبارت رو برای تعریف اصول پیشنهاد کردیم، العلم الباحث عن المناهج العامة لتحصيل التمكن من إقامة الحجة في نطاق الشريعة. این یه تعریف ما از اصول بود. دو دیگر این که به این عبارت نقل کرده بودیم، نسق منهجی لتحصيل التمكن من إقامة الحجة في الشريعة، که اندکی کوتاه‌تر از عبارت قبلی است. در تعبیر اول العلم الباحث عن المناهج العامة لتحصيل التمكن من إقامة الحجة في نطاق الشريعة، علاوه بر اشاره به عالی بودن این دانش، چون داریم میگیم العلم الباحث عن المناهج العامة، پس این مقدمه است، تمهید برای علوم دیگر است، برای فقه است مثلا، به سه عنصر از عناصر رکنی این علم تصریح شده. گفتیم العلم الباحث عن المناهج العام، از مناهج عامه بحث میشه، از موضوع این علم مناهج العام است. سپس به آیت تصریح کردیم لتحصیل التمکن من اقامت الحجه، لام لام تعلیل است و اشاره به غایت میکنه. التمکن من اقامت الحجه مورد تصریح است به مسابه غایت. ما بیان که به استدلال نیاز داشته باشیم، به هر حال اگه بخوام بر اساس تلقی خودمون بگیم غایت چیست، خواهد بود تمکن من اقامت الحجه. و به قلمرو هم اشاره کردیم، قلمرو کار کردی هم نطاق الشریعه و اطار الشریعه تعبیر شده. و راجع به این سه عنصر از عناصر که غایت یکی از اونهاست، عنصر روش رو هم ما در جای دیگر در فصل روش شناسی اصول مطرح کردیم که ممکنن قدیب وارد چیم. منهج العلمی رویت و دارج بین الاغلا فی التقنین و اکتشاف ها ان مدارکه ها و ایزن تطبیق ها علا مجاری ها. برحال ما منهج علم اصول رو همون رویه اغلایی در مقام تقنین و در مقام کشف قوانین قلمداد میکنیم. اگر به عین عنایت به این تعابیر و تلقی هایی که ما پسندیده ایم و آورده ایم توجه بشه و نگاه بشه، ظاهرا مسئله روشنه که اولا تصریح کردیم به غایت علم. البته نمیخوایم توسک کنیم به این تصریح، بگیم که چون تصریح کردیم پس غایت این است، نه، خواهم بگیم که به هر حال موضع اعلام شد. اما در این حال به دیگر عناصر، عنصر روش و عنصر موضوع و عنصر قلمرو امثال اینها در این تعبیر تصریح و اشاره شده. مجموع اینها رو با هم ببینیم، ملاحظه خواهیم کرد که حاصل و نتیجه لحاظ این تلقی ها چیزی جز همون تحصیل و تمکن من اقامت الحجه یا تمکن من اقامت الحجه به اصطلاح نخواهد. لحاظه با از این روش سوم هم خواهیم بگیم که جز این نتیجه نمی شود که تحصیل و تمکن من اقامت الحجه یا تمکن من اقامت الحجه میشه به اصطلاح غایت علم اصول. و اگر این است، ما دیگر تعابیر و تلقی ها رو که اصحاب گفتن نمیتونیم بپذیریم. چهارمین شیوه فحص و استقراء کاربرد اغلبی و شایع علم هست و استیاد غایت از این رفتار، رفتار اصحاب هر علمی. ما ببینیم هر علمی رو از جمله علم اصول رو در چه قلمروی به کار میبرن. وقتی ما به عمل و رفتار اهل اصول و اصحاب فقه مراجعه میکنیم، میبینیم که علم اصول به نحو اغلبی در حوزه شریعت به کار میره. هرچند وقتی تفحص و استقرا بشه، خواهیم دید که پاره ای از قواعد اصول در اخلاق، در احکام، اگر روزی علم دینی بنا باشه استنباط یا استیاد بشود، پاره ای از قواعد اصولی در استنباط علم اصول، علم هم علم دینی هم به کار خواهد رفت. بله، در اجتماع بالاخره یکی از همیناست دیگه. در مناسبات اجتماعی اگر کسی احتجاج میکنه به قواعدی نظیر قواعد اصولیه، اونجا یا در مقام بیان قاعده و ضابطه و شیوه رفتار نظام رفتار یا در مقام دفاع از عقیده است و یا احیانا در خصوص بیان یه مسئله و آموزه اخلاقی است در مناسبات و محاورات اجتماعی هم اگر پاری از قواعد اصول گاهی متمسک قرار میگیره جهتش این است که بالاخره موضوع یکی از همین نوع مباحث حالا ممکن شرعی نباشه عرفی باشه ولی بر همون مدعای عرفی ممکنه که از همین قواعد بشه استفاده کرد و این قواعد تمسک میکنن اهل فضل احیانا یا حتی ساده که نگاه کنیم در لسان ساده عامه مردم هم میبینیم بعضی از این قواعد استفاده میشه. مسئله فرض کنید که استصحاب یکی از رویه های عقلایی است که عقلا از اون استفاده میکنن، در عرف از اون استفاده میشه. اگر چیزی در محلی قرار گرفته بعد یه سال دو سال ده سال فرد مراجعه میکنه به همون محل، ولو احتمال میگه تو این فاصله جابجا شده باشه، اما این احتمال رو اعتنا بهش نمیکنه و شک در احیانا بقا رو اعتنا بهش نمیکنه. میگه آقا شک حاضر نمیتواند قطع سابق رو از میان برداره و نمیشود قطع سابق رو نقض کرد. همین رفتار ولو اونو توجه نکنن اسم این استصحابه، مردم عادی هم به استصحاب عمل میکنن، جز انسان هم این کار میکنه. یه بار عرض کردیم پرنده که در جای لانه داره صبح که میره وقتی برمیگرده با اطمینان تمام برمیگرده که لانه سر جاشه و لانش همون جایی است که ساخته بوده است. یک پرستو سال هر سال در مهاجرتش در نقاطی لانه ساخته، پاییز هنگام میاد تو همون ایوانی که لانه ساخته بوده سال قبل یا سالهای قبل میاد همونجا دوباره. یعنی استصحاب، یعنی حیوان هم این عمل رو داره. لذا استصحاب رو بعضی دلیل عقلی میدونند نه دلیل شرعی و در واقع روایاتی مثل ولا تنقض الیقین به شک رو ارشاد به همون حکم عقل قلمداد میکنن. در هر صورت حکمت و عقل عملی اقتضا میکنه که ما استصحاب رو جاری بدانیم. این است که بله اگر در عرف در بین عامه هم بعضی از قواعد اصولیه ولو نه با ذکر اصطلاح و عنوان استیاد شده و اصطلاح شده به این قواعد تمسک میکنند، این در ارتباط با یکی از انواع همین حوزه هاست، از جنس بحث از قانون و تقنین یا اخلاق است یا عقاید است یا علم است، ولی در حوزه های علم عقاید اصول اولیه که اصول کلن اصول امری که کاربرد نداره، سایر قواعد کاربرد کمتری داره. در اخلاق سایر قواعد ممکنه کاربرد سایر قواعد فراوانی داشته باشه ولی به اندازه شریعت نیست، عمدتا در حوزه شریعت بکاره. در هر حال ما میخوام از کنیم که در خصوص این که شیعه کار بسته دانش اصول و قواعد و مسائلان در حوزه شریعت شیعه و غلبه دارد، حاجت به استقرار استدلال نداره. بسیار آشکارتر از آن است که ما نیاز باشه به اصطلاح استقرار بپردازیم و دلیل بیاریم. خب این تعبیر گویاتر و جدیده، یعنی معادل همون قلم رو به مستر است. نطاق و اطار امروز به صلاح به این اطلاق میشه، تعبیر است که در عربی جدید به کار میره، علاوه تو تعبیر سلف نیستی همچین کلمه. چی؟ خب بحث کردیم دیگه، گفتیم که قلم رو کار کردی به اصطلاح یه مسئله است که بگیم این دانش قلمرو این دانش است. در اون صورت باید این دانش در استنباط احکام و فروع اون قلمرو پاسخگو باشه به حد کفایت. اینکه گاهی در بعضی از قلمروها اصول به کار می رود، بعضی قواعد اصولی به کار می روند، این به این معنی است که پس اصول گسترشگینه. نه، بعضی از قواعد و مباحث اصولی دائره کاراییشون مثلا اعم از حوزه شریعت است. این به این معنی است که علم اصول اعم است. علم اصول قلمرو کارکردش هم شریعت. در جاهای دیگه بعضی از قواعد اصولی کاربرد پیدا میکنن. لازم نمیشه گفت قلمرو اصول رو باید بستش بدیم. اینو بحث کردیم قبل. خب پس بنابراین منهج چهارم مسئله شروع روشن. منهج پنجم یعنی تحلیل افتضاحات عناصر رکنی هر علم، آنسان که میباید و میشاید باشند و تعیین غایت مطلوب آن، نیز کاملا هماهنگی داره با سایر مناهج و نتیجه بررسی از پایگاه این منهج هم چیزی جز اونچه از بررسی مسئله از جایگاه و پایگاه مناهج عربه دیگر نیست. منتها این یه مداری دشواری هایی داره این روش پنجم، چون در روش پنجم ما باید بیایم عناصر رکنی رو به نحو مطلوب، نه ناظر به وضع موجود، تعیین بکنیم. بعد بیایم بگیم خیلی خوب، حالا اگر بنا باشد که عناصر رکنی اصول مثلا روش، قلمرو، مبادی و چه و چه اینها باشند، غایت چه می شود؟ غایت مطلوب برگرفته از اقتضاعات عناصر رکنی مطلوب. این البته احتیاج به بحث داره، ولی خواه ناخواه در تلقی هایی که ما از عناصر مختلف در طول بحث تا اینجا داده ایم و در نوشته هایی که بعد از این به تحلیل اونها خواهیم پرداخت آورده ایم، فاصله رو بین وضع موجود با وضع مطلوب کم کرده. لحاظاست که پاره ای از نتایج که از رهگذر تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی به نحو مطلوب با تلقی مطلوب به دست میاد، با نتایجی که با کاربست عناصر رکنی در وضع موجود به دست خواهد آمد همخوانی داره. لحاظاست که ما در نظر مختار، در بیان نظر مختار گفتیم که تعبیر پیشنهادی ما تحصیل و تمکن من اقامت الحجة فی نطاق شریعت الجزء الاخیر له، این تعبیر ما با هر دو رویکرد سازگاره، هم با رویکرد پسینی هم با رویکرد پیشینی. جهتش این است که ما تلقی ها رو در عناصر مختلف در همین اصول موجود آنچنان ارائه کردیم که با فرض شرایط و وضعیت مطلوب نیز همینها یا نزدیک به همینها به دست خواهد آمد. در نتیجه روش پنجم که روش پیشینیه، نتیجهش با روش های دیگر یکیست یا قریب به هم هستند. لحاظاست که میگیم که بررسی عناصر رکنی با تلقی پیشینی نیازمند مجال مناسبی هست و تحلیل تفصیلی رو به عهده یک فرصت فراخ و مناسبی باید احاله کرد. اما تصور میکنیم نتیجه‌ای که از اون تحلیل به دست خواهد آمد چندان با نتیجه‌ای که از مناهج و شیوه های تحسینی به دست آوردیم به اصطلاح چندان مانها متفاوت نخواهد. اینجا ما مبحث آیت شناسی رو فکر کنم دیگه باید تمام کنیم. یه فرع دهمی باقی میمونه که مطلب عمده نیست. فرع دهم که عبارت هست از انواع تطورات احتمالی در آیت و کارکردهای علم اصول و علل و آثار که من مطلبی که نوشتم و سریع بخوانم که دوباره جلسه بعد مجبور نشین و این بحث آیت رو وارد شه. آنچه در متون نخستینه و آثار اصحاب رضوان الله تعالی علیهم آمده است نشان دهنده این حقیقت است که در آغاز ذهنیت اصولیون بر استنتاق نصوص و ظواهر دینی و فهم خطاب متمرکز بوده. حضور ذهن دارید بارها ما عبارات اصحاب رو نقل کردیم، اونا در صدد بودند که نص و نقل رو معنی کنن. رفته رفته دایره کار کرد و کار بست اصول بست یافته است. این نگرش از سوی مایه توسعه مسائل از قبیل پرداختن به سندشناسی اخبار، این همین که به نس توجه داشتن و این از سوی باعث شده که مسائل توسعه پیدا کنه به حوزه های مانند سندشناسی اخبار و باعث تقسیم بندی اخبار و بحث از روایات و رجال روایت اونا را در کتب اصولی آوردن قدما و پاری از مسائل علوم قرآنی رو بردن، بحث تحریف رو، بحث نسخ رو، امثال این مباحث رو بردن جهت چین است که تمرکز بیشتری بر نصوص دینی داشتن. از دیگر سو موجب مسکوت نهادن مباحث عقلی و عقلانی شده. یعنی یه بحث است که در اصول اولیه در اون منابع اولیه ما مباحث عقلی و عقلانی احیانا کمتر محل توجهه. همثال این و برعکس طبعا دیگه وقت بعدها تدریجا به سمت عقلی شدن اصول آمدیم. عقلی و عقلانی شدن و کما بیش تقویت وجه عقلایی اصول ما جلوتر آمدیم. تطوری از این جهت در اصول رخ داده. همثال این تطورات در علم و مسائل و عناصر رکنیان میتواند در دایره غایت و کارکردهای دانش نیز سایه بیافکند. اکنون به همین اشارت بسنده کرده تفصیل را به فرصتی فراخور حالت میکنیم، زیرا تحلیل دقیق تطورات مسائل و نیز خود دانش اصول در گروه طراحی روش‌های علمی مناسبی است، چون بعد ما برای تحلیل و بررسی تطورات هم روش ارائه کنیم که در فصل مربوط به تطور سنجی فلسفه اصول به مسئله روش شناسی تطورات خواهیم پرداخت. لذا این جزئیات رو حاله میکنیم به بعد ان شاء الله که خدا توفیق خواهد. صلی الله علی محمد و آل محمد.